أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این که مراد از غیر در این بحث، در قاعده تجاوز که دخول در غیر معتبر، مقصود از غیر چیه، بحث رسیده بود به مقام ثانی از بحث، که مقام ثالث که آیا مقصود از غیر خصوص اجزای واجبه هست یا بعد خصوص اجزای واجبه هست یا اعم از اجزای واجبه و اجزای مستحبه، مستحبات در صلات مثل قنوت مثلا، این هم مصداق غیر هست که دخول در او موجب جریان قاعده تجاوز بشه، یا استغفاری که در تسبیحات اربعه مستحب. بس به اینجا منتهی شد، ولی یه مطلب از اون مقام ثانی مونده که اون را تکمیل بکنیم، بعد ادامه میدیم بحث مقام ثالث را. در اون مقام ثانی این که مقصود بله از غیر خصوص اجزای اصلیه هست یا مقدمات را هم شامل میشه، اون چی که در نهایت بس منتهی شد به اون این بود که از یک طرف صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دلالت دارد بر این که در حال هوی اگر شک در رکوع پیدا بشود، به این شک اعتنا نکنه و ادامه بده نماز را. در مقابل صحیحه اسماعیل ابن جابر را داریم که در سر او مفهوم سر می گفت که اگر قبل از رکوع شک در رکوع قبل از سجود اتفاق بیفتد باید اعتنا بکنی. کلام منتهی شد به این که اینها با همدیگر بله آیا اینجا تعارض پیدا می شود بین این صحیحه عبدالرحمن و بین مفهوم این صدر صحیحه اسماعیل بن جابر یا نه. این بیان مرحوم ناینی که صحیحه عبدالرحمن را مطلق فرض کرده بود، به خاص تقیید بکنه او را به صحیحه اسماعیل بن جابر، صحیحه اسماعیل بن جابر را مقید قرار بده، این نظر که مورد قبول قرار نگرفت، چون اهوا فقط اون حرکت متوسط بین الانتصاب و سجود رو میگیره، اما اون قسمتی از هوی که منتهی الی سجود شده اون رو شامل نمیشه. این فرمایش مرحوم ناینی که تمام نبود، ولی بلکه ملتزم به این شدیم که هوی فقط اون حرکت رو میگیره، پس صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اطلاق نداره، این خاصه، ناظر به جاییست که در حال خوبی این شک پیدا بشه. اما صحیحه اسماعیل بن جابر، مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر این چطور؟ آیا اینجا اینم مثل او خاص هست که تعارض پیدا بشه یا اینکه مطلق هست؟ خب اینجا همونطور که بعد از آقایان تذکر دادن، این بله مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر صحیح اینه که مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر مطلق هست، چون منطوق او سر اینه که اگر شک بعد از دخول فی سجده باشد اعتنا نمی شود. مفهوم او این هست که اگر شک در رکوع قبل از یدخل فی سجود اعتنا میشه. این قبل ان یدخل فی سجود میگیرد هم جایی را که شک در حال هوی اتفاق بیفته و هم در جایی که شک در رکوع حال القیام اتفاق بیفته. در حالی که ایستاده هست احتمال میدهد که این قیام متصل به قیام قبل از رکوع باشه و هنوز رکوعی انجام نداده، و از یک طرف احتمال میدهد که رکوع انجام داده و این قیام قیام بعد از رکوع است. خب این قبل ان یسجد در مفهوم بله قبل ان یسجد در مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر اطلاق داره. خب اینجا ما از یک طرف دلیل مطلق داریم که میگوید اعتنا بکن، چه شک شک در رکوع در حال هوی اتفاق بیفتد یا در حالی که قائم هستی اتفاق بیفتد. از اون طرف صحیحه اسماعیل صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید که اگر در هوی این شک را داشتی اعتنا نکن. خب این اینجوری اگه ما تنظیم کردیم، یعنی درست برداشت کردیم از دو روایت، مفاد دو تا روایت، مفاد مفهوم از یک طرف و مفاد صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله اگه اینجوری حساب بشه، مقتضای صناعت اینه که صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله بیاد مقید مفهوم صحیح اسماعیل بن جابر بشه. در نتیجه میشه که همون حرف صاحب مدارک زنده میشه دیگه، یعنی در جایی را که اندن نهوز شک کرد اعتنا میکند به شک، در جایی را که اندل هوی الی سجود شک در رکوع کرد اعتنا نمیکند. حرف صاحب مدارک زنده میشه، یعنی به هر دو خبر در مورد خودشون اخذ میکنیم، به صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله اول اخذ میکنیم، به صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله دوم که در مورد هوی هست اخذ میکنیم، چون صحیحه اسماعیل بن جابر نمیتونه مقید او باشه یا معارض او باشه، میشه دلیل بلا معارض به اون به او اخذ میکنیم. این اگر نسبت اون وجود مطلق شد، مقتضای صناعت اینه که ما صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله را تقلید بزنیم. ولی آیا اینجا تقلید صحیح است یا صحیح نیست؟ دو تا مشکل جلوی این تقلید وجود داره، جلوی تقصیر وجود داره. یک مشکل عبارت از اینه که خب ما اینجا اگر بخواهیم با صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله تقلید بزنیم، مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر را بگیم در حال هوی هم اگر شک کردی اعتنا نکن، اعتنا نتیجه میشه دیگه، در جایی را که ما مفهوم قضیه را تقلید میزنیم، این تقلید در ناحیه مفهوم در نهایت برمیگرده به این که در قسمت منطوق اونی که به عنوان شرط ذکر شده به او یه شرط دیگه اضافه بکنیم. تقلید مفهوم همیشه اینجوره، سر در میاره از تقلید در نایه منطوق، به الا نمیشه با حفظ اطلاق منطوق ما مفهوم رو تقلید بزنیم. خب اینجا صحیحه اسماعیل بن جابر در منطوقش میگفت که اگر شک شما در رکوع بعد از دخول فی سجده باشد اعتنا نکن. ما اگر مفهوم رو تغییر بزنیم، تغییر مفهوم باعث این میشه که ما در حقیقت دو تا شرط اینجا در نایه قضیه شرطی منطوق دو تا شرط داشته باشیم، سر در میاره از تعدد شرط. یعنی منطوق او به این صورت در میآید که اگر شک شما در رکوع در حال سجده بود و همینطور اگر در حال هوی بود، اگر شک در رکوع در حال سجده بود یا شک شما در رکوع در حال هوی بود، در شک شما در رکوع یا شک شما در سجده در هوی بود، در اینجا اعتنا به شک نکن. تقیید مفهوم لا محاله موجب تقیید منطوق میشه. خب آیا تقیید منطوق به این کیفیت صحیح هست که در مقام بیان حکم عدم اعتنا مولا اینجور بفرماید که اگر این امر اتفاق افتاد این حکم ثابته، اگر این و همینطور اگر امر دوم اتفاق افتاد در جایی که اون دوتا شرطی که برای قضیه شرطیه متکلم قرار میدهد، این دوتا شرط دوتا امر متباین باشد، نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج باشه، تعدد شرط معنا داره. ولی اگر اونی که در ناحیه شرط ذکر میشه دائر بین اقل و اکثر باشه و از جهت زمانی یکی از اینها جلوتر از دیگری باشه، متقدم نسبت به دیگری باشه، تعدد شرط در اینجا صحیح نیست به حسب فهم عرفی، به حسب رویه تکلم. چرا؟ به جهت اینکه که انه مفاد منظور اینجور میشه که اگر شما به شک در رکوع اعتنا بکن الا در جایی که در تا وقتی که در به هوی رفتی، اگه در هوی شک کردی اعتنا نکن، و الا در جایی که به سجده شک کردی. و این باشه با فردی اینکه هوی که متقدم بوده، دخول در هوی موجب عدم اعتنا میشه، دیگه معنا نداره که در کنار او شک حین دخول به سجده هم شک وقوع شک حین دخول به سجده اصلا به عنوان شرط ذکر بشه. در حقیقت تقیید مفهوم صحیحه اسماعیل مجابر مستلزم اینه که در اون ذکر سجود به دخول حین سجود از موضوعیت برای قاعده عدم اعتنا خارج بشه. چون اگر هوی هم که متقدم هست، هوی هم کافی باشه برای جریان قاعده تجاوز، دیگه دخول در سجده که عمل بعد از او هست لازم نیست دیگه. روی حساب باید اینکه در صحیح اسماعیل مجابر دخول در سجود به عنوان شرط ذکر شده. این اشکالی است که بعد بحث به اون چیز از بعض الاعلام در منطقه، البته در تعریفه بر منطقه اونجا اوبده که ما در اینجا این تخصیص را نمیتوانیم ملتزم بشیم، ولو مقتضای صناعت از باب اینکه نسبت اون خصوص مطلق هست، مقتضای صناعت تقلید بود، ولی چون این تقلید در نهایت فروین در میاره، فرد در میاره از این که ذکر دخول در سجده به عنوان شرط جریان قاعده تجاوز بی معنا باشد، ما نمیتونیم ملتزم به این تقلید بشیم. عملا این باعث میشه که این دو دلیل با هم دیگه متعارض حساب بشن. تقلید که ممکن نبود، طبعا این دو دلیل با هم دیگه متعارض میشن. این یک وجه برای این که در اینجا ولو نسبتها عموم و خصوص مطلق هست ولی مورد از موارد تخصیص نیست. وجه دیگه‌ای که مانع دیگه‌ای که از تخصیص و تقلید در اینجا میشه ذکر کرد که اینا
در فرضی مطلب درسته که روایت تمام اجزا رو به خود بگیره،
نه خلول همین دیگه،
چون اینجا الان نسبت
در همین شک در رکوع دیگه، نه نسبت به شک در رکوع، برای شک در رکوع، اینکه شک در رکوع کجاها به شک در رکوع اعتنا بشود تدارک لازمه، کجا اعتنا نشه تدارک لازم نیست. نسبت به این مورد شک در رکوع چه حدی منات در اعتنا و عدم اعتنا چیه؟ در صحیح اسماعیل مجابر در این فقره گفته شده که منات اعتنا نکردن اینه که داخل در سجده بشی. اگر داخل در سجده شدی به شک در رکوع کردی، به شک اعتنا نکن. شما اگر تقلید بکنید، نتیجه تقلید این میشه که مفاد منطوق اینه که اگر در شک در رکوع، اگر شک در رکوع در حالی اتفاق افتاد که شما در هوی الی سجود بودید اعتنا نکن، در حالی اتفاق افتاد که در خود سجده هم به سجده هم رفتید اعتنا نکن.
شما سوره رو چجوری حل کردید؟ اگر در حال خواندن سوره باشه
شک در چی بکنه؟
سوره عنوان نشده بود، با اینکه شما سوره رو هم
نه در نسبت به چی مشکوک چیه، ما داخل فیه چیه،
نسبت به تکبیر
خود در
شک تکبیر بعد ما رکعت تکبیر
بود ظاهرا. خب
بله، بعد چون گفتیم بعد اینکه تو سوره هم باشه شک در تکبیر کنه باید برگرد، لازم نیست برگرده. پس روایت در مقام بیان همه اقسام و همه اجزا نیست. و اگر این شد اشکال نداره حالا تعریف بکنه.
نه اون به صورت کلی که بله اون که به صورت کلی درسته.
اجزا رو نخواسته بگه. اگه در مقام حرف تمام جزء اجزا می بود این بیان درست.
نه در جایی را که
ظاهرا اجزای اصلیه را خواسته بود که کلی بگه. شک به تکبیر بعد ما رکعت
اب نداره
اعلام نشه
اب نداره. بل اینجا فرض اینه که این اجزای اصلیه نیست، این دخول در این خصوصیت نداره. اونجا
سجود را
اونجا اون اجزای اصلیه است، اونجا به اونجا نقض نمیشه چون اونجا اون جزء اصلی هست. به لحاظ جزء اصلی همین مقدار امام رکوع رو به عنوان مثال ذکر کرده. هر چیزی که به عنوان جزء اصلی باشه، هر چیزی که به عنوان جزء اصلی باشه و شخص در عملی شک داشته باشه، بعد ما دخل در اون جزء اصلی به اون شک اعتنا نمی کنه. ولی در اینجا فرض اینه که ما بعد از رکوع، بعد از رکوع اونی که اون جزء اصلی که شک میتونه داخل در او بشه و احراز بکنه دخول در او را، فقط سجده هست که بعد از او اتفاق میفته. غیر از او که جزء دیگه نداریم. فرض اینه که اینجوری دیگه. در این مورد امام کنده فرمود که در این صحیحه فرمود که شک در رکوع در صورتی قابل اعتنا نیست که شما به جزء بعدی وارد شده باشی. اگر به جزء بعدی وارد نشدی، به جزء بعدی وارد نشدی محلش باقی هست، پس به این شک اعتنا بکن. اگر به جزء بعدی وارد شدی اعتنا نکن. خب این فقره از صحیحه ابن الجابه اینه. اگر شما تغییر بکنی، تغییر معناش اینه که شما که شک در رکوع داری به این شک در رکوع اعتنا نکن، ولو وارد جزء بعدی نشدی، به این حالت متوسط بین الجزئه که حالت هوی هست، به اینجا هم که وارد شدی کافیه. خب این حالت هوی که متوسط بین الجزئه اینه، اگه کافی باشه دیگه اون عنوان بعدی اثر نداره دیگه.
الغا عنوان تغییر عنوانه.
هم تغییر کنه.
سجده ولو به هوی.
بله.
قبلا هم داشتیم که اگه این تغییر ما باعث الغا عنوان بشه بله مشکل.
نه همین کلام در همینه که اون عنوانش این در حقیقت برمیگرده. دو تا یعنی در حقیقت ملاک جریان در یکی از اینها، ملاک عدم اعتنا، ملاک جریان قاعده تجاوز در یه بله در یکی از اینها اینه که همین مقدار که شخص به خوبی رسید، از اینجا به بعد این شک غیر قابل اعتنا هست. در از یک طرف بفرماید که اگر شک در سجده هم کرد، شک در رکوع حین دخول در سجده شد به او اعتنا نکن. ظاهر این عنوانی که عقل میشه در اینجا اینه که خود دخول در سجود خصوصیت داره. اگر در کنار خصوصیت این تغییر بشه، ما الان درست این که شما میفهمید تغییر هست، تغییر در نایه مفهومه، ولی اون مقدمه میگفت که تغییر در نایه مفهوم سر در میاره از ذکر عدل و بدل در نایه منطوق. یعنی در نایه منطوق شما به جای یک ام دو تا ام دارید. در جایی را که در نایه منطوق یا عنوان عام می باشه، شما همون منطوق را تغییر بکنید، خب اون میشه از مواد تغییر. ولی در جایی که تغییر را شما در بد و عام به مفهوم وارد می کنید، اون مقدمه میگه تغییر در نایه مفهوم در نهایت سر در میاره از تعدد شرط در نایه منطوق. تعدد شرط در نایه منطوق در صورتی صحیح است که دوتا شرط مباین با هم دیگه باشن یا نسبت بین اینا خاص منوج باشه. ولی اگه دوتا شرط یکی از اینها اقل نسبت به دیگری باشه، در کنار ذکر اقل دیگه اون ذکر اکثر با عنوان شرطیت نمیتونه قرار بگیره. مثل در خفای جدران اینا در اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، اگه فرض بکنیم که یکی از اینها همیشه جلوتر از دیگری هست، وقت این قضیه شرطی را به این صورت ما بخواییم تنظیم بکنیم که اذا خفی الاذان اول جدران فقصر این قضیه شرطیه خلاف اون رویه تکلم که اینجور بفهم، چون خفای اذان همیشه زودتر از او هست، با ذکر خفای اذان دیگه اون خفای جدران نمیتونه با عنوان شرط قرار بگیره. این بچه حالا بله خیلی هم طول نده دیگه این کشیده میشه. بچه دومی که بله با عنوان مانع تخفیف، مشکل دوم تخفیف اینه که ما اگر سعیه بله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را به تنهایی در نظر بگیریم با مفهوم سعیه اسماعیل ابن جابر، نسبت ها اون خصوص مطلق هستن، ولی در اینجا و در روایاتی که قبلا برای قاعدتین مطرح شده یه روایت فضیل ابن یساری داشتیم که در روایت فضیل ابن یسار این عنوان اومده بود که این در سوال سائل اینجور بود که در سوال سائل به حسب ترتیب روایات، روایت دهم از اون نصوص قاعدتین بود، سوال فضیل ابن یسار این بود که استتم مقائما فلا ادری رکعت و املا، در جایی که شخص ظاهر عبارتی ده که میگه من خودم را در حال قیام میبینم در این حال شک دارم که رکوع را انجام دادم یا رکوع را انجام ندادم، در جواب این سوال امام فرمود بلا قد رکعت، یعنی رکوع را انجام دادی. در همونجا در بحث روایت دهم گفته شده ظاهر اولی این روایت اینه که در مورد شک در رکوع ولو در محل هم باشد، ولو در محل مشکوک هم باشد، این روایت فضیل ابن یسار میگه به شک اعتنا نکن، و چون داره که من خودم را در حال قیام میبینم شک دارم که رکوع رو انجام دادم یا رکوع رو انجام ندادم. اگر ما مضمون سعیه فضیل ابن یسار را همونی بگیریم که ظاهر اولی این خطاب هست، در محل بس مشکل به این صورت پیدا میشه که ما از یک طرف مفهوم سعیه اسماعیل ابن جابر را داریم که میگوید چه میگوید در موارد شک در رکوع، چه شک در رکوع حال الهوی باشد، چه شک در رکوع قبل الهوی و حال القیام باشد، به این شک اعتنا بکن، به شک اعتنا بکن در هر دو مورد. از در مقابل مفهوم سعیه اسماعیل بن جابر ما یه سعیه عبدالرحمن بن ابی عبدالله داریم که میگوید در جایی که در حین الهوی شک کردی اعتنا نکن، سعیه فضیل ابن یسار هم میگوید اگر در وقت که قائمم هستی هنوز به هوی هم نرسیدی شک کردی اعتنا نکن. این میشه از مواردی که یک دلیل عام با دو تا خاص با همدیگه مواجه شده که دو تا خاص مستوعب تمام افراد عام هستند، میشه تعارض بین دلیل عام به مجموع الخاصین. بنابر این که مدلول صحیح فضیل بن یسار همونی باشد که در ابتدای امر از روایت برداشت میشه، تعارض این موجب تعارض میشه. اما اینکه مدلول صحیح فضیل بن یسار این هست یا غیر از این هست، قبل در خود اون بحث در اون روایت گذشت که اونجا توجیهاتی کرد شده نسبت به این، اینکه از سطح مقایمن شک در رکوع داره، بعضی ها گفتن که یعنی از سطح مقایمن خودم را در حال قیام در رکعت مثلا رابعه میبینم در حالی که در رکوع رکعت ثالثه شک دارم، بعضی ها مثل مرحوم شیخ صاحب وسائل اینا نقل کرده که اینجوری هم کردم، بعضی ها گفتن که از سطح مقایمن به معنای تجدید الانتصابه، یعنی خودم را در حال تمام کردن قیام میدونم. تجدید الانتصاب معناش اینه که شخص رکوع رو انجام داده و از حالت انحنا داره قیام مجدد رو انجام میده. کسی که از حالت انحنا به قیام بعد از رکوع رسیده این رو احراز بکنه، در این حال بگوید که من شک در رکوع دارم، گفتن حرف این سر در میاره از اینکه شک او شک غیر متعارف هست، شک وسواسی هست، و امام علیه السلام هم به جهت اینکه شک او شک وسواسی هست اعتنا فرموده که به این شک اعتراض نکن. صاحب وسایل اینجور هم کرده، فرموده که اون چون در آخر روایت داره که انما ذلک من الشیطان، اون کلمه آخر روایت قرینه بر این معناست. اگر در اون بحث یکی از این توجیهات را قبول کردی، خب این یا دیگه این مانع درست نمیشه. ولی اگر این توجیهات را قبول نکردیم، گفتیم ظاهر اون روایت اینه که هم در حال در خود حال قیام شک داره که رکوع را انجام داده، مدلول این روایت اینه که حتی در اینجا که شک قبل مضی محل هست به شک اعتنا بکن. این مضمونم علم به خلاف که نداریم، احتمال ثبوت واقعی این مضمون رو میدهیم. اگه این رو بگیم طبعا اینجا تعارض پیدا میشه، از یک طرف مفهوم رعیه اسماعیل بن جابر را داریم، در مقابل او دو تا خاص داریم که مجموع الخاصه مستوعب تمام افراد عام هست. خب اینم بله مانع دوم. حالا برسیم سراغ مقام ثالث از بحث که مقصود از بحث مقصود بله کجا داره؟
همینجا حالا بحث که مثلا جمع موضوعی که مطلق و مقید بخوام باشه امکان نداشته باشه جمع حکم کنیم.
جمع حکم دیگه
داره. اون دیگه صریحه داریم که اعتنا نکن، میتونی اعتنا نکن، حالا اون که گفته اعتنا بکن استحباب داره، از باب استحباب
یا برخی مسائل. حالا اینکه استحباب داره دوباره همون حرفای قبلی که در جایی را که خطابات در مقام بیان حکم وضعی هستن، ارشاد به حکم وضعی هستن، آیا این حمله بر استحباب معنا داره یا نه، اون به صورت کلی اون مبنای مرحوم های قوی مطرح هست. و در خصوص مقام هم ممکنه گفته بشه که اونچه که در زیل با توجه به خصوصیت زیل روایت اینا، اینکه امام علیه السلام میفرماید که اعتنا بکن در اینجا در مقام اعطای قاعده هست، در حقیقت ناظر به اینه که مورد از موارد اعتنا هست یا از موارد اعتنا نیست. یا اینکه فرموده که بله این در اینکه فرمود مثالهای ذکر شده در صحیحه و در آخر یه قاعده کلی بیان می‌فرماید، این ناظر به اینه که امام علیه السلام در اینجا در حقیقت در مقام بیان حکم همون لزومی هست، حکم وضعی و ارشادی هست، اینجا جای حمله بر استحباب نیست. جا این اشکال در خصوص این روایت هست که حمله بر استحباب ولو در مجموع ما در همه خطابات وضعیه و ارشادیه این را انکار نکنیم، فی الجمله قبول بکنیم، در خصوص مقام ممکنه بگیم که این حمله بر استحباب خلافه اونی که از مجموع صدر و ذیل روایت استفاده میشه. این بعد مقام ثالث از بحث این بود که آیا مقصود از غیر خصوص اجزای واجبه هست یا شامل اجزای مستحبه هم میشود. از یک طرف منسوب به مشهور این بود که اطلاق داره، شامل دخول در جزء مستحب هم میشه، روی این حساب مواردی مثل شک در قرائت اینما کان شخص مشتغلا بالقنوت، یا جایی را که در تسبیحات اربعه، در جایی را که مشغول به استغفار هست و شک کرده که آیا تسبیح را گفته، تسبیحات اربعه را گفته یا نه، قاعده تجاوز را در این موارد جاری میکنن. در مقابل نظر مشهور عده ای از محققین مثل شهید اول، شهید دوم، مرحوم‌های خویی و عده ای از محققین متأخر قائل به عدم جریان قاعده تجاوز در این موارد شدند، گفتن مقصود از جزء خصوص جزء واجب هست، شامل جزء مستحب نمیشه. دلیل کسانی که قائل به اعم شدن که منسوب به مشهور هست معلومه، گفتن عنوان غیری که در اینجا ذکر شده، یعنی غیری که شبیه غیری که عمل آخری که در نماز انجام بشه، اعم از این که جزء مستحب باشه یا جزء واجب باشه. دلیل اینها به حسب ظاهر تمسک به اطلاق کلمه غیر هست که شامل اجزای غیر واجبه هم می شود. ولی در مقابل برای اختصاص به اجزای واجبه وجوهی ذکر شده در کلام مرحوم شهید اول و مرحوم شهید دوم، چند وجه ذکر شده و یه وجه اساسی در اینجا وجود داره که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، شاید کلام مرحوم شهید ثانی هم در او باشه. اون چیزی که در کلام مرحوم شهید اول و شهید ثانی به عنوان وجه مشترک ذکر شده در هر دو کلام، هم در ذکرا و هم ذکرای مرحوم شهید اول و در روز الجنان مرحوم شهید ثانی ذکر شده، اینکه تمسک کردن به مفهوم خبر سیه زراره، چون در سیه زراره اینطور بود که در سیه زراره است که اگر شخص شک در قرائت کرده، در حالی که شک در حالی که در رکوع هست، در رکوع شک در قرائت کرده، امام علیه السلام در اینجا فرموده که باید ادامه بدهد و اعتنا نکنه. مفهوم گیری کردن از این عبارت که اگر شک در قرائت بعد از دخول در رکوع باشد اعتنا نمی شود، مفهومش این میشه که اگر شک در قرائت قبل از رکوع باشد به او باید اعتنا بکنی، ولو در قنوت باشی، ولو در قنوت باشی. مفهوم این فقره گفتن دلالت میکنه بر این که شک در قرائت حتی اگر حال القنوت هم اتفاق بیفتد موجب اعتنا هست، نه اینکه اعتنا نشه. خب این یک وجه. اشکال این وجه واضح هست به جهت اینکه این در کلام، این غیر در کلام سائل وارد شده و غیر وارد در کلام سائل که مفهوم نداره، برخلاف اون صدر سیه اسماعیل بن جابر که اون فقرات در صدر روایت اسماعیل بن جابر و اون چرا که بله با عنوان مثال ها ذکر شده، اون مثال ها هم بیان امام علیه السلام بود نه کلام سائل، ولی اینجا در سیه زراره سوالات متعددی بود که زراره داره. این وجه اول که در به صورت مشترک هم در ذکرا ذکر شده هم در روز الجنان. وجه دوم این بله که در کلام مرحوم شهید ثانی در روز الجنان ذکر شده، اینی که ما به سیه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که مراجعه بکنیم، از خود سیه عبدالرحمن بن ابی عبدالله می توانیم به مفهوم و به فهوا حکم محل بحث را به دست بیاریم، چون در سیه عبدالرحمن بن ابی عبدالله در سیه دوم امام فرمود که اگر شخص در حال نهوض الی القیام، نهوض الی القیام اگر شک داشته باشه، این باید اعتنا به شک بکنه. خب نهوض الی القیام عملی است که لازم هست و جز مقدمات قیام هست که جز بعدی هست. وقتی در چنین موردی که نهوض با اینکه لازم هست ایجاد او در صلات، امام در اونجا بفرماید شک در او موضوع اعتنا هست و دخول در او برای عدم اعتنا کافی نیست، برای عدم اعتنا کافی نیست، نسبت به اجزای مستحبه به طریق اولا میشه، چون قنوت که اصلا آوردنش در صلات لازم نیست، اجزای مستحبه که آوردنش در صلات لازم نیست. این وجه، این وجهات مرحوم شهید ثانی در بله در روض الجنان فرموده. این بله این وجه نسبت به این وجه هم خب اشکال اینه که همونطور که بعدن گفته میشه در جزء مستحب اگر کسی قائل به جریان قاعده تجاوز این در دخول فی الجزء المستحب میشه، جزء مستحب را معنا میکنه به اینکه شارع او را اخذ کرده از وجود او را در صلات، امر به او در خصوص صلات کرده. خب اینجا خصوصیت محل بحث اینه که ما دخل فیه مأخوذ در صلات مأمور به هست، اونی را که مورد سعیه عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود، مورد جایی بود که ما دخل فیه مأخوذ نیست، شارع به عنوان جز نه لزومن نه استحبابن عقص نکرده. عدم جریان قاعده فراغ در اونجا، قاعده تجاوز در اونجا ملازمه نداره با عدم جریان در جایی که دخل فیما اخذ الشارع در صلات فیما امر الشارع بهی، این با هم دیگه تلازم ندار. این وجه دوم مهم نیست، عمده اینه که وجه سوم هست که ممکن از فرمایش مرحوم شهید ثانی هم استفاده بشه. اون وجه سوم اونیست که در کلام مرحوم‌های خویی طرح شده و در کلمات محققین بعد هم اشاره به این شده، منتها بعضی ها از جهت مبنایی اشکال کردن. اون وجه عبارت از اینه که ما برای جریان قاعده تجاوز احتیاج داریم به اینکه مضی محل اتفاق بیفته، چون مضی محل و تجاوز از مشکوک لازم هست و معتبر است در جریان قاعده فراغ بلا اشکاله، این که در این که شک نداریم. و مضی محل و تجاوز از مشکوک در جایی اتفاق می افتد که شخص از اون عمل مشکوک به بعد وارد عملی شده باشد، وارد عملی شده باشد که اون عمل مأخوذ در صلاته. چرا؟ چون مضی خودشه که معتبر نیست، مضی محل ما میخواستیم. اگر اونی که شخص دخل فیه و هین الدخول در او شک کرده، اگر از اجزای صلات باشد، مقتضای جز بودن این شیئی که دخل فیه لصلات اینه که اون جزء قبلی مقید به تقدم بر او باشه. این روی اون قاعده یا عام که در بحث اشتغال و در بحث عقل و اکثر اونجا مطرح شده که مقتضای جزئیت امور متعدده برای واجب اینه که کل واحد من هذه الاجزاء مقید به جزء آخر بشه، هم متقدم مقید به تقدم به نسبت به جزء متأخر بشه و هم متأخر مقید به تأخر از او میشه. چون رکوع و سجده هر دوتا جزء صلات هستند، مقتضای جزئیت اینه، ارتباطیت بینهما هست به این که رکوع مقید به این بشود که قبل از سجده باشه. خب در بر این اساس اگر چیزی که مکلف در او داخل شده و شک در او داره، اگر از اجزا باشد، دخول در اونی که جز، دخول در اون جز موجب صدق مضی محل میشه، چون وقتی که جز بود اون مشکوک مقید به این هست. وقتی که مقید به او بود، شما وقتی وارد این شدی، محل اون مشکوک طبعا مضی پیدا میکنه و تجاوز از محل اتفاق میفته. اگر ما دخل فیه المکلف و شک دهین دخول او با شده، اگر اون از اجزا و مأخوذ در صلات باشه، مضی محل مشکوک اتفاق میفته. ولی اگر او از اجزا نباشه، مأخوذ نباشه، مأخوذ در صلات نباشه، طبعا اون مشکوک مقید به اینم نمیشه دیگه، چون تغییر از راه جزئیت میاد. وقتی که این مأخوذ نباشه به عنوان جز، اون مشکوک تغییر به این نداشت. وقتی تغییر به کونهی سابقا علی و متقدما علی نداشت، دیگه عنوان مضی، شک بعد مضی مشکوک، شک بعد تجاوز از مشکوک اتفاق نمیافته. روی این حساب ایشون فرمودن که در مثل قنود، در مثل قنود، در بقیه چیزهایی که به عنوان مستحبات اطلاق میشه، به اونها مستحبات در صلات اطلاق میشه، اگر ما قائل به این شدیم که جزء مستحب برای صلات امر معقولی هست، جزء مستحب معقول هست، جزء مستحب را امر معقولی دانستیم و قنود جزء مستحب به صلات بود، بله قاعده تجاوز هین الدخول در شک، هین الدخول در قنود جاری میشه، چون قنود هم جزء هست ولو جزء مستحب، مشکوک مقید به تقدم بر او میشه، خصوصیات مضی صادقه. ولی چون ما جزء مستحب را معقول نمی دانیم ثبوتاً، معنا نداره جزء مستحب، این جزء بودن با استحباب با همدیگه سازگاری نداره، جزء بودن احتیاج به این داره که اخذ بشه در متعلق، استحباب معناش اینه که مأخوذ نیست دیگه، این دوتا با همدیگه جمع نمیشه. چون ما جزء مستحب را امر معقولی نمی دانیم، رو این حساب تمام موارد استحباب شیئی در صلات را از قبیل مستحبات مستقله می دانیم، نه از باب جزء مستحب. مستحب مستقل هست که صلات فقط ظرف الاتیان به او هست. چون این را معقول نمی دانیم رو این حساب شک در قرائت عند دخول در قنوت، یا شک در تسبیحات عند دخول در استغفار که مستحب هست، اینا دیگه از موارد شک بعد مضی محل مشکوک نیست. این اشکال اصلی به جریان قاعده تجاوز در این موارد فرمودن اینه، و اونی که مانع از جریان قاعده تجاوز به موجب اختصاص قاعده تجاوز به اجزای واجبه میشه اینه که جز قاعده تجاوز در جای جاری می شود که ما دخل فیه جز باشد، و جز هم فقط در واجبات متصوره، در مستحبات جزئیت تصور نداره. حالا به هیچ نحوی جزئیت نه، جزئیت با او سازگاری نداره. بر اساس اون چه که در بحث صحیح و هم عنوان شده، در جای دیگه هم در فقهشون تصریح فرمودن، بین جزئیت و بین استحباب جمع امکان نداره، اینا دوتا امر متعاند نسبت به هم دیگه هستن. این در حقیقت وجه سوم برای اختصاص غیر به اجزای واجب اینه. این وجه، اصل این وجه که مبتنی هست، اصل این وجه که اختصاص دارد غیر به چیزی که جزئیت داشته باشد، نسبت به این مقدار تمامه. اما اینکه از جهت صغروی اعمال مستحبه می تواند به عنوان جزء مستحب صلات قرار بگیرد، یا اینها اعمال مستحبه مستقل هستند، این بحث صغرویش دیگه در بحث صحیح و عام به در کتاب الصلات عنوان شده. در اینجا در مقابل این اشکال مرحومای خویی و همینطور در کلام مرحومای حکیم هم در بحث جزئیات مستحب اینشون هم انکار کردن، در مقابل این یک تقریبی برای جزء مستحب در کلام مرحوم اصفهانی وجود داره که بعض الاعلام بحث به اون چی که در منتقا هست با توضیح اکثر اون تقریب را انتخاب کردن. بر اون اساس فرمودن که جزء مستحب امر معقول هست، به خاطر اینکه اون خصوصیتی که زائد بر اصل طبیعت هست در بعضی از موارد اون خصوصیت ولو دخالت در تحقق طبیعت ندارد، به حیثی که نسبت به تحقق طبیعت، طبیعت نسبت به او مطلق است، بدون او هم حاصل میشه. ولی اون امر آخر، اون خصوصیت گاهی به نحوی است که موجب زیادی مصلحت در طبیعت میشه، یعنی طبیعت مشتمل بر این خصوصیت، خود اون طبیعت مصلحت اکثر پیدا میکنه، ولو اکثرش هم از باب مطلوب غیر لزومی باشه، ولی مصلحت او را زیاد میکنه. گاهی نه، اون خصوصیت زاهده خودش یک مطلوبیت داره، چیدن او در کنار اون عمل مرکب، گذاشتنش در کنار عمل مرکب موجب زیادی مصلحت در خود مرکب نمیشه. خب در این مواردی که موجب زیادی نمیشه، اونجا را ما قبول داریم که مطلوبیت اون خصوصیت زائده بنای جزئیت نیست، ولی اون مواردی که اون خصوصیت زائده موجب زیادی مصلحت میشه، اونجا در حقیقت این خصوصیت زائده مأخوذ در اون طبیعت میشه، منتها عقصش به نحو غیر لزومی هست. از باب مثال، مثلا اگر کسی رغبت پیدا بکنه به این که در ولیمه قبا بپوشه، بله اصلی این که قبا پوشیدن این مصلحت داره، ولی این که قبا به چه رنگی باشه، ابیضیت قبا تأثیر داره در زیادی مصلحتی که در پوشیدن قبا هست، نه اینکه ابیضیت خودش یه خصوصیت، یه مطلوبیت اضافه‌ای داشته باشه. در مواردی که مثال‌های عرفی اینجوری، چطور وجود این خصوصیت موجب این بشه که طبیعت مشتمل بر او یا فرد مشتمل بر او مصلحت زائده پیدا می‌کنه، در نسبت به اعمال وارده در صلات هم از این قبیل، بعضی از اون اعمال ممکنه از سنخ خصوصیاتی باشه که زمیمه شدنش به صلات موجب زیادی مصلحت نمیشه در صلات، فقط خودش مصلحت داره. بعدش اینطور نیست، قنوت از این قبیل ممکنه باشه، از ادله‌ای که وارد شده در از بعضی از ادله ممکنه استفاده بکنیم. اون نمازی که بدون قنوت هست، که انه اون نماز اون کمال لازم را نه کمال مطلوب را نداره، اون کمال نهایی را نداره، نمازی که لا قنوت ده. ولی نماز مشتمل بر قنوت، خود این نماز مصلحتش اکثر میشه. خب اگر ما از ادله در این موارد اینجوری استفاده کردیم، بله التزام به جزء مستحب معقول میشه. وقتی که معقول شد، قاعده تجاوز را اندش شک در جزء قبلی مع دخول فی الجزء المستحب هم میتونیم جاری بکنیم. این دیگه بحثش موصول به اون بحث معقولیت، و از جهت صغروی این بحثم به نظر میرسه که همین تقریبی که در کلام مرحوم اصفهانی و در کلام بعض الاعلامه برای معقولیت جزء مستحب تمام باشه.